الله الرحمن الرحیم. درس مفاهیم قرآنی یک، تذکار وحی، دفتر دوم، جلسه سیوم، سوره مبارکه نبأ. از سوره مبارکه نبأ به آیات 21 تا 40 می‌رسیم. خب طبیعتاً اول بر واژه‌های این حدود 20 آیه 19 آیه رو بررسی کنیم. ان للمتقین مفازا، مفاز از ماده فوز، اصلش مفوز بوده، اعلام شده شده مفاز، مصدر میمی هست. فوز و مفاز یعنی رستگاری، کامیابی، ظفرمندی. حدائق و اعناق، حدائق جمع حدیقه هست، به باغ میگن. بعدی گفتن به باغی که پای درختاش آب جاری بشه، مثل حدقه چشم که بیاد مرطوبه و پاش آب جاری. و کوائب و اطراب، کوائب جمع کائبه، دختری که سینه هاش تازه برآمده و سینه هاش تازه ظاهر میشه، به این دختر کائب میگن. یعنی تازه تا به سن تکلیف گذاشته، به سن روش گذاشته، تازه سینه هاش شروع به روش کرد. و کأسن دهاقا، البته اطراب هم نکنه، اطراب جمع طبه یعنی همسن و سال. دهاق یعنی لبریز کردن، پر کردن. و کأسن دهاقا یعنی کاسه های پر از شراب بهشتی که پر لبریز. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، لغو سخن بیهوده به خاصیت، بیحاصل عرب بهش لغم. جزاء من ربکم عطاء حسابا، عطاء یه معناش یعنی بخشش، یعنی اسم مصدر، حاصل مصدر از اعتاس، اعتا کردن بخشیدن. عطاء یعنی بخشش، حاصل این بخشیدن بروش. پس اسم مصدر از مصدر اعطا یعنی بخشش کردن و بخشیدن. رب السماوات والارض و ما بینهما رحمان لا یملکون منه خطابا، خطاب سخنی که درو درو و مستقیم باشه، مشافهتن باشه به قول معروف، بهش خطاب میگن. خاطبه یعنی درو درو باش سخن بود. این خطاب مصدر دوم باب مفاعلم هست، خاطبه، مخاطب و مخاطبتن و خطابن، مثل جاهده، یجاهد و مجاهدتن و جهادن. یوم یکوم الروح و الملائکه تو صفت لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اذن از ماده اذن یعنی اجازه دادن. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. مآب مصدر میمین، آب یعوب یعنی بازگشتن. البته میتونه اسم مکان و زمان هم باشه، زمان بازگشت، مکان بازگشت. پس در اینجا یا معنی مصدر میمی داره یعنی بازگشتن، یا اسم مکان میتونه باشه یعنی محل بازگشت، بازگشتنگاه. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. انا انذرناكم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت فرا. قریب صفت مشبه هست از مصدر قرب، یعنی نزدیک بودن. و ما چند واژه برای به سوره نازعات، حالا بهتره که این واژه ها رو به سوره هم بگیم، بعد دوره برگردیم به نکات ادبی که راجع به سوره مبارکه نبأ هست. سوره نازعات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 1-15. حالا البته میشه نکات لغوی و ادبی سوره نبأ رو و آموزه‌هاش رو گفت، بعد وارد سوره نازعات بشیم، بعد همین کارو بکنیم کما که قبلا هم کارو میکردیم بکنیم. پس اول نکته های لغوی و ادبی که مربوط به آیات 21-40 سوره نبأ است ذکر کنیم. آیه 31، ان للمتقین مفازا. آیه 31-40، مفاز همونجور که گفته شد مصدر نیمیه و نیز میتونه اسم مکان باشه از موقعی خود، حتی اسم زمان هم میتونه باشه. و در این آیه هر دو معنا موجه و درسته و وجه داره. بگیم ان للمتقین مفازا، و مفاز یعنی بهره‌مند شدن، یعنی متقین بهره‌مندن، برخوردارن. یا بگیم برای متقین محلی از بهره‌مندی هست، مکان بهره‌مندی هست که همون بهشت در این منظور باشه، که اونجا محل فوزه، محل رستگاریه. پس هم میتونه مصدر نیمی باشه، هم میتونه اسم مکان باشه. در مورد آیه 34 و کأسا دهاقا، خب دهاق مصدر به معنی لبریز کردن و پر کردن که قبل نمیداشه. در اینجا در آیه شریفه معنای اسم مفعولی داره، یعنی لبریز شده، پر شده، یعنی بکاسی از جامی از شراب بهشتی که پر شده، خالی نیست، از اینا پذیرایی میشه. اطاعن و حسابنم که در آیه 36 وارد شده، جزاء من ربک اطاعن حسابنم همینطور، یعنی با این که مصدر هستن اما معنی اسم مفعولی دارن. عطا یعنی چیزی که بخشیده شده، حساب یعنی چیزی که محاسبه شده، یعنی چیزی که به اونها داده شده و محاسبه شده و طبق اعمال اونهاست، با اون هماهنگه. در آیه 35 لغوان ولکن ذابا، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. کذاب در بحث واژه ها توضیح دادن که مصدر دیگری از باب تفعیل، از معانی باب تفعیل نسبت دادن، این قبلا ذکر کردیم. مثلا تفسیق یعنی نسبت فسق دادن، توحید یعنی نسبت یگانگی و وحدانیت دادن. پس کذاب یعنی نسبتی کذب دادن، پس کذاب معناش اینه. لذا اگر این آیه رو جوری ترجمه کنیم، در آنجا سخن بیهوده و دروغ نشنوند، این ترجمه درست نیست، چون این معنی نسبت دادن درش نیست. میخوام بگم در بهش کسی به کسی دروغی رو نسبت نمیده. لذا از تفسیر نورانی المیزان جوری نخ میکنن که لغوان ولا کذابن معناش اینه، لا يسمعون في الجنة لغوا من القول لا يترتب عليه أثر مطلوب ولا تكذيبا، من بعضهم لبعضن فيما قال فقولهم حق له أثره المطلوب وصدق مطابق للواقع لا يسمعون فيها در اون بهش لغو کذاب نمیشنوند معناش اینه که اینا فیها یعنی در جنت نمیشنوند لغو از قول بود یعنی قولی که لغو باشه بیهوده باشه و اثر مطلوب برش مترتب نشه نمیشنوند تکذیب را تکذیب از بعضی نسبت بعضی دیگه ای که بعضی بعضی دیگه بگه دروغ بده دروغ میگه نسبت کذب بهش بده فی ما قال یعنی نسبت به مطلبی که میگه هیچ کس به این فردی که حرفی داره نسبت دروغ نمیگه همه راست میگن اونجا به جای راستگان و راستگویان کسی دروغ نمیگه در نتیجه فقولهم حق وقتی کسی دروغ نمیگه و هیچ بهشتی به بهشتی دیگه نسبت دروغ نمیگه یعنی حرفشون در بهش حقه وقتی حق شد لهو اثر خود مطلوب اثر مطلوب خودشو داره تأثیر گذاره مثل لغو نیست که اثر مطلوبی نوشته باشه و حرفشون صدقه صدقه یعنی مطابق با واقع با واقعیت هماهنگ خب این واژه هایی بود که راجع به سوره مبارکه نبع آیه 34 گفتیم و نکاتی بود که راجع به این سوره ها گفتیم و اما نکاتی که مربوط به مرور بر آموزه ها در آیات 31 تا 40 این سوره هست این آیاتی که از سوره نبع تا آخر خونده شد دنباله همون بیان سرنوشت و ترسیم سرنوشت انسان ها در روز رستاخیزه که کسانی که قیامت رو تکذیب میکنن و سرکشن اینها به دام کمینگاه دوزخ میفتن و کسانی که اهل تقوا و بندگی هستند در سرای سعادت که بهش باشه بهرمند و کامیاب میشن خب اینا البته زحمت کشیدن سختی تحمل کردن خودشون از طغیان و سرکشی و تکذیب آیات الهی نگه داشتن حقایق الهی رو تصدیق کردن طبیعی است که این گروه عالی ترین و بهترین جایگاه رو در بهش داشته باشن و از نعمتهای مادی و معنوی بهش بهره مند باشن نعمتهای مادی بهش مثل باغهایی که در اونجا هست باغهای انگور و تاکستانهایی که در اونجا هست دختران نارپستان همسن و سال که یکی از بهرمندی های اهل بهشته جامه های پر از شراب بهشتی و همچنین داشتن اوج آرامش و لذت روحی اینها نعمت هاییست که در انتظار این گونه بندگانه و چه لذتی بالاتر از این که انسان سخن بیهوده به گوشش نکن انسان های یک دیگر رو تجرب نکن این ها البته همه اون پاداش ها نیست بخشی از اون پاداش بزرگ پروردگار الهی نسبت به این بندگان ساده و اهل تقوا است البته خب این پاداش ها از روی حسابه بر اساس حکمت الهی است بی حساب نیست حسنات اینها محاسبه میشه بر طبق روایات برای هر کدام از حسنات اینها 10 برابر و تا 700 برابر پاداش الهی وجود داره در اون روز همه این حقیقت براشون آفتابی میشه و به این حقیقت میرسن که رب همه آفرینش فقط خدای رحمت رب السماوات و الارض و ما بینهما پروردگار همه هستی مالک مطلق در اون صحنه فقط خداوند هیچ کس بدون اذن الهی کاری نمیتونه انجام مثلا هیچ کس اجازه سخن گفتن نداره، توانایی میانجیگری و واسطه گری نداره، مگر که خدای متعال اجازه. اونجا فرشتگان الهی و روح که باید طبق بعضی از روایات حتی از جبرئیل و میکائیل هم بزرگتر و همیشه همراه پیامبر و ائمه خدا علیه السلام بوده، در اونجا به اذن الهی در صفحه محشر صف میکشن و اون آمادگی خودشون برای اطاعت کامل از خدای متعال نشون میدن و در اونجا هیچ کس اجازه صحبت برای شفاعت یا کار دیگری نداره مگر اینکه بخواد سخن حق بگه. یعنی در واقع اونجا بازم فرمان روایی مطلق خداوند برای همه آشکار میشه. خب چنین روزی جای حرف نداره، ذالک الیوم الحق. حالا پس اگر کسی میخواد بر اساس عقل و خرد زندگی بکنه، باید یه راهی برای بازگشت پروردگارش پیدا کنه، دنبال راهی باشه که وقتی به سوی او برگشت پاسخگو باشه، چون عذاب الهی فاصله با ما نداره و آتش جهنم و رستاخیز چندونم دور از دسترس نیست. بعدم همه کارهای ما زیر ذره‌بین الهی بوده، ریز و درشت ما، کارهای ما، اعمال ما، گفتار ما ثبت و ضبط شده و هر کسی هم با این اعمالی که انجام داده حتما مواجه میشه، باهاش روبرو میشه. حالا اون کسانی که کافر بودن و معاد رو مسخره میکردن، وقتی با این حقایقی که خیلی روشنه روبرو میشن، طبیعتاً بر حرفشون این چنین باشه که یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک بودن، تا برانگیخته نمیشدن، نمیخواستن جواب پس بدن، نمیخواستن محاسبم کنن. خب اینم مروری بر آموزه ها در آیات 31 تا 40 سوره مبارکه نبعد. اما سوره مبارکه نازعات، بسم الله الرحمن الرحیم، اول چند تا واژه از بحث واژه ها که مربوط به این سوره است بررسی می‌کنیم. و نازعات غرق. خب نازعات از ماده نزعه یعنی کندن، جدا کندن. غرق هم رسیدن به بالاترین حد یه چیزی، یعنی انسان در یه چیزی به اوجش، به بالاترین حدش دست پیدا کنه، به این غرق گفته میشه. و ناشتات نشتا. ناشتات از ماده نشته، یعنی در یک کاری انسان سبکبال باشه و شتاب بکنه. بزن نشات هم که میگن فلان بفرد با نشاتیست از همینه، یعنی سبکباله، به سرعت کاراش رو انجام میده، فعاله. و سابحات سبحات. سابحات از ماده سبحه، سبح سباحت یعنی شنا کردن، حرکت شناور. فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا. مدبرات یه اسم فاعل از باب تفعیل، دبر یدبر و تدبیر، یعنی انسان یه کاری رو انجام بده با نگاه به عاقبتش، چون از ماده دبره، یعنی پشتش هم ببینه، چشم بسته نباشه، ببینه این کارش به کجا کشیده میشه، چه عاقبتی داره. پس این که انسان تأمل کنه و به کاری سر و سامون بده با نگاهی به عاقبتش، به فرجامش، به نهایت آخرش به این میگن تدبیر. یوم ترجف راجفه، راجفه از ماده رجفه به معنی لرزاندن و لرزیدن، یعنی هم معنای متعدی داره هم معنای لازم. معنی متعدیش یعنی بلرزونه، لرزاندن. معنی لازمش یعنی خودش بلرزه، لرزیدن. یوم ترجف راجفه، راجفه از اسم فاعل از ماده رجفه، یعنی لرزاننده، یک کسی که خودش دچار لرزه شده. فالمدبرات امرا یوم ترجف راجفه تتبعها رادفه. تتبع او از ماده تبعه، تبع یعنی به دنبال چیزی رفتن، در پی رفتن یا پیروی کردن و اطاعت کردن. تتبعها رادفه، خب رادفه از ماده ردفه هست، یعنی به دنبال آمدن. ردیف این است که انسان یک چیزی رو پشت چیز دیگه قرار بده، مثلا کسی که سوار اسب، این نفر ردیف خودش پشت سرش سوار کنه، به او پشت سر میگن ردیف، چون به دنبال این سوار شده. پس رادفه اسم فاعل از ردفه به معنی دنبال آمدنه. قلوب یومئذن واجفه، واجفه اسم فاعله، مصدرش وجوفه، یعنی مضطرب شدن، دچار اضطراب شدن. قلوب یومئذن واجفه، ابصارها خاشعه، یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. مردودون جمع مردوده، اسم مفعوله، مردود کسی که بازگشته شده، برش گردوندن، پس مردود یعنی برگردانده شده. مصدرش هم رده، رد یعنی بازگشتن یا برگردوندن. ائنا لمردودون فی الحافره، حافرم یعنی حالت اولی که داشته، وضعیت نخستینی که داشته. اذا کن عظاما نخره، نخره برای فعله، صفت مشبهه هست، فعلش نخره هست، نخره یعنی پوسیده شدن، خرد شدن. قالوا تلک اذن کرتون خاصه، کره یعنی بازگشتن، از القاب امیر و میان اسلام کرار بودن، حیدر کرار، یعنی حمله میکردن آقا برمیکشن دوباره حمله میکردن، دوباره حمله میکردن، پی در پی بر میگشتن رو به دشمن، یعنی پشت نمیکردن به دشمن، عقب نشینی نمیکردن. قالوا تلک اذن کرتون خاسره، خاسرم استفاده از خسره یخسر و خسران مصدرشه، خسران یعنی زیان دیدن، ضرر کردن، پس خاسره یعنی کسی که دچار ضرر و زیان شده، که اینجا صفت کربه هست، یعنی بازگشتی که زیانباره. فا این نماهیه زجره تو واحده، زجره یعنی فریاد و نهیب، نهیب زدن، فریاد زدن، زجره یعنی فریاد و نهیب. فا اذا هم بساهره، ساهر اسفان از سهره هست، سهر به روی زمین، سطح زمین، زمین همواری که پوششی مثل ساختمان یا گیاه اینا نوشته باشه، به اینا ساهره میگه. پس به ساهره ای با به معنی فی هست دیگه، یه احتمالش. پس ساهره ظاهر قالبش اسم فاعله، یعنی روی زمین و زمین هموار و معنی اسم داره. فإذا هم بالسائره هل أتاك حديث موسى، خب این لفظ حدیث مثلا در سور مکی حدیث غاشیه، حدیث موسى زیاد داره. حدیث به معنی رخ داد، پیش آمد، داستان، به معنی جدید هم هست، چون مطالب جدیدی گفته میشه. پس همه این معانی در جمع حادثه، رخ داد، حکایت، داستان و بعضی وقتا هم به معنی جدیده که حالا در این آیه حل عدار که حدیث موسا حدیث برای قصه و داستان و ماجراست. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله طیبین هست.